أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبو القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيت الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضار محترم، برادران و اساتید ارجمند، فضلای محترم که در جلسه هستند. تبریک هم عرض میکنم میلاد با برکت حضرت زینب سلام الله علیها رو که در ایام اون قرار داریم. خدمت شما هستم با بحثی با عنوان جبهه سازی که در یک مقدمه و 5 نکته و مطلب بحثم رو ارائه خواهم داد خدمت شما بزرگواران. اون چه که انتظار هست از بحث من نتیجه گیری بشه این است که در بخش شناختی مسئله یک دانش افزایی و وحدت رویه فکری بین مسئولین و مدیران هیئات در سطح کشور فراهم بشه و اون چه که از جهت مهارتی مد نظر هست این که ما بتونیم راهکارهایی رو جهت توانمندسازی مجموعه حیات در کشور برای ایجاد شبکه ارتباطی و همچنین فعالیت جبهه‌ای در سطح ملی رو انشالله صورت بدیم. جمع و جلسه انشالله بهره‌مند از فیضات خاصه بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها باشن. شادی قلب نازنینشون، صلواتی اند بفرمایید. جامعه ایمانی مشعر به عنوان یک محفلی که تونسته گرد هم بیاره حیات کشوری رو در یک حرکت خودجوش کاملا مردمی که با انگیزه و اختیار و داوطلبانه گرد هم دیگر در سراسر کشور جمع شدند، یک سازماندهی خوب ملی رقم خورده و این سازماندهی به یک نتایجی هم رسیده. اینکه این حرکت فرهنگی به طور کل در سراسر کشور به یک قد و قامت و قواره‌ای میرسه که مورد خطاب رهبری حتی قرار میگیره و مورد تایید میشه، حرکت فرهنگی که در ذیل کارگروه‌های خاص و موضوعات متنوعی که در جریان خاتم داره صورت میگیره در مراحل حرکت خودش به نظر میرسه که بعد از اینکه ما یک سازماندهی و انسجام درونی حیات رو صورت میدیم باید بتونیم ارتباط شبکه‌ای بین حیات رو فراهم بکنیم، چرا که زمینه و لازمه هر اقدام و عملیات هماهنگ جبهه‌ای برخورداری شما از یک شبکه خوب و قوی ارتباطی است. اگر این انسجام و اتصالات و سازماندهی درونی که الحمدلله تا حدودی موفق بوده به مراحل تکمیلی خودش برسه، چون در یک مسیر تکاملی ما در حال حرکت هستیم، به تعبیری از این بخش لتعارفو باید به اون لتعاونو دست پیدا بکنیم. ما فرصت بسیار زیادی رو برای شناسایی ظرفیت‌های یکدیگر گذاشتیم، یعنی مجموعه حیات یکدیگر رو بشناسن و ظرفیت‌های پیرامونی خودشون رو پی ببرن. اما به نظر گام دوم بعد از این تعارف و آشنایی این است که به یک تعاون و یک همکاری خوب دست پیدا بکنیم. در ذیل این تعاون و همکاری است که ما میتونیم فعالیت‌هامون رو و عملیات‌های هماهنگ ملی رو وقت صورت بدیم. لازمه کارم اینه، یعنی شما تو دنیای امروز اگر بخواید امر فرهنگ رو مهندسی کنید، مدیریت کنید و حرکت بدید و نسلی رو بسازید، لازمش این است که در یک قواره فعالیت‌های تشکیلاتی حساب شده، سازماندهی شده و برخوردار از یک شبکه ارتباطی منظم که بتونه به طور دقیق برنامه ریزی بکنه و به موقع عملیات کنه. یه متنی هست هر وقت تو اینطور جلسات میشه بعضا میخونم برای دوستان به جهت دلگرمی و قوتی که به خودمون میده. بعضی وقتا من خودم حس ویژه میگیرم، حدود متن رو بخونم بعد اینش رو بگم، فکر کنم بد نباشه، که بزرگواری داره یه گزارشی رو میده از جریان تشکل و فعالیت‌های سازماندهی شده و اقدام و عملیات هماهنگ جبهه‌ای که شما در فضای مسیحیت میتونید نگاه کنید. این تشکیلات بسیار مقتدر کلیسا در اداره امور مذهبی مردم به قدری دقیق است که اگر در دهی از دهات تنها یک خانواده مسیحی حضور داشته باشد، روز یک شنبه کشیش مخصوصی به آنجا میرود تا مراسم اقامه نماز را انجام دهد. در لبنان دهی هست به نام جبع که به قول خود لبنانی ها جبا هم گفته می شود. ده مهمی است. همه ساکنان آن شیعه هستند و منطقه پیرامون آن هم شیعه نشین. در این ده یک خانواده، تنها یک خانواده مسیحی وجود دارد. نه این که بخواهم مبالغه کنم، تنها یک خانواده شامل پدر و مادر و 2-3 بچه مسیحی هستند. این ده کلیسایی دارد. آقای کشیش روزهای یکشنبه می آید در کلیسه اقامه نماز می کند و باز می گردد. ده دیگری هست به نام روم که نصف جمعیت آن مسیحی است و نصف دیگر آن شیعه. البته آن نیمه‌ای که مسیحی هست جمعیت چندانی ندارد، یعنی سکنه آن چند نفری بیشتر نیستند. شاید مجموعاً به 80 نفر هم نرسند. این ده یک مدرسه دارد. روزهای یکشنبه کشیشی برای تعلیم امور دینی محصلین به ده روم می آید. این تا آخر که میگه، بعد میگه خب در مقابل اینها ما هستیم که در وسط افتاده ایم. دهاتی داریم که مسیحی‌ها در آن تبلیغ میکنند و دهاتی داریم که سنی‌ها در آن تبلیغ میکنند، دهاتی داریم که بهائی‌ها در آن تبلیغ میکنند و به همین طور الی آخر. یک گزارشی است خیلی مختصر. زمانش نزدیک 50 سال قبله. سال 40 خورده 50 سال پیش، 40 سال پیش در دارالتبلیغ قم امام موسی صدر از لبنان برگشته و شهید مطهری و بسیاری از اندیشمندان و فضلای قم نشستن و داره گزارش میده امام موسی صدر از وضعیت عالم و جهان که بر محور تشکیلات سازماندهی میکنن و اقدام هماهنگ و عملیات در سراسر کشور رو دارن صورت میدن. یعنی حسابش کنی شما 50 سال الان گذشته، اگر بخواد به صورت معمول هم حرکت کرده باشه جریان شبکه ارتباطی اونها و سازماندهی و عملیات جبهه‌ایشون الان در چه نقطه ایستادند و ضرورت کار از همینجا معلوم میشه. سازماندهی های نوین به اصطلاح شبکه‌ای که شما امروز دارید مشاهده میکنید عمدتاً بر محور پیام، هدفشون هم گردش پیام بین اعضای شبکه‌شون هست و اون چه که دارن پیگیری هم میکنن خب معلومه. و جالب اینجاست که مبادی تمامی این شبکه‌ها هم برای عملیات جبهه‌ایشون در دست غربه. یعنی اون چه که در فضای مجازی شما الان مشاهده میکنید از شبکه‌های اجتماعی عمدتاً مبادیش هم در جریان غرب و اون طرف قرار گرفته و ما کلن مهمان اونها هستیم. این سازماندهی شبکه نوین که تحت این شبکه‌های اجتماعی الان داره صورت میگیره، بعضی وقتا به نظر ما رو به غفلت داره میندازه که ما از سازماندهی‌های دینی خودمون غافل میشیم. چون در سازماندهی دینی به خلاف سازماندهی‌های نوینی که الان داره صورت میگیره، محور روابط انسانیه نه پیام‌ها. یعنی ارتباطات بین الاثنینی مبتنی بر اخوت ایمانی مبنای شبکه‌های سنتی و دینی ما هست. هدف گردش و گردوندن پیام نیست، هدف رشد فردی و اجتماعی تک تک ما هست. خودم و جامعه پیرامونیم باید رشد بکنه و به تعالی دست پیدا بکنه. و جالب اینجاست که مبادی تمامی این سازماندهی دینی هم در اختیار خود ماست و ما متکفل این شبکه‌های دینی هستیم و سازماندهی اینها هم به عهده خود ماست، مثل مسجد و از جمله اون چی که الان نمیخوام لیستش رو نام ببرم که شما به عنوان مدیران هیئات حضور دارید. یکی از اونها هیئته که یک سازماندهی و شبکه ارتباط دینی است که میتواند اقدام هماهنگ و عملیات جبهه‌ای رو برای ما طراحی و صورت بده. جمع حاضر میخوام اینو عرض بکنم که اینجا قرار اگر میگیریم برای این است که این لوازم هماوردی شبکه دینی و این سازماندهی دینی رو با سازماندهی نوین یه مقدار مورد بررسی قرار بدیم. بحثی که میخوام عرض بکنم ناظر به این است که ما چگونه میتونیم این سازماندهی دینی خودمون رو به یک مرحله تکامل یافته‌ای برسونیم که بگیم در اونجا موفق بودیم و تونستیم خوب عمل کنیم. انقلاب اسلامی که صورت میگیره، انقلاب هم در انسانها قلب رو صورت میده، هم در افکار صورت میده، هم در مفاهیم صورت میده و هم در ساختارها. ساختار هیئت به تبع انقلاب اسلامی خیلی تغییر کرده. اون چه که از هیئت در تراز انقلاب اسلامی خواسته میشه متفاوته با اون هیئتیه که شاید مثلا قبل از انقلاب در موردش فکر میشده. وقتی هیئت آرمانها و اهدافش رو گره میزنه با آرمانها و اهداف انقلاب اسلامی و در راستای اهداف انقلاب میخواد حرکت بکنه، لازمه این حرکت برخوردارسازی هیئت از یک انسجام تشکیلاتی است. ما باید تو مرحله اول به انسجام تشکیلاتی برسیم، دو برقراری ارتباط شبکه‌ایمون، سه اقدام هماهنگ جبهه‌ای. بحثم رو در همین سه محور میخوام خدمتتون ارائه بدم. یک، ایجاد انسجام تشکیلاتی. گام دوم، برقراری ارتباط شبکه‌ای. و گام سوم، اقدام هماهنگ جبهه‌ای. هر کدوم از اینها اول تعریفش رو خدمت شما عرض میکنم به لغوی و اصطلاحی و بعدش الزاماتش رو خیلی سریع با شما بزرگواران مرور خواهم کرد. اما در مورد بخش اول که اون انسجام، ایجاد انسجام تشکیلاتی، حضرت آقا در دیدار با هیئت امنای هیئت رزمندگان اونجا یه عبارت خیلی جالبی رو گفتند که لفظ هیئت واژه و کارکردش تبادر ذهنی بعضن بی‌نظمیه، انگار یعنی متبادر از هیئت بی‌نظمیه، در حالی که هیئت از یک نظم درونی و به هم پیوسته ای برخورداره. اگر تاکید دارم در گام اول اگر شما بخواید به عملیات هماهنگ جبهه‌ای دست پیدا کنید، لازمه اول ایجاد انسجام تشکیلاتیه. یعنی هیئت باید از یک نظم درونی خوب برخوردار بشه. انسجام هم که گفته میشه، این کلمه انسجام یعنی این که شما در ملاحظه اولیه و ظاهر رو که مشاهده میکنی شاید متوجه نشی، پی نبری، احساس کنی که خیلی به هم ریخته و شلوغه، اما حقیقتاً اینها در جای جای خودشون حساب شده تعریف دارن. شب وقتی شما آسمون رو که نگاه میکنید پر میبینید و شلوغ از ستاره ها، شما که نگاه میکنید احساس میکنید که همینجوری ریختن برای هم، چون هیچ نظمی رو شما احساس نمی کنید. جدول، خطکشی و چارچوبی ملاحظه انگار نمیخواد بشه. اما واقعا این گونه است که هر ستاره‌ای و هر سیاره‌ای هر کدوم با نور مشخص شده در نسبت با دیگری مرتب و منظم نظم یافته و منسجم، و شما این رو میتونید در آسمان مشاهده بکنید. این انسجام برخورداره. تو هیئت که من وارد میشم به عنوان یه مخاطب در یک شلوغی و مراسم و آمد و رفتی که شاید یک چکلیست بلندی از اقدامات و فعالیت‌ها برای یک شب داره صورت میگیره، من یک تراکم جمعیت و یک شلوغی و یک آمد و رفت و ازدهامی رو دارم میبینم، خب که پشت سر این ازدهام، این جمعیت، این پراکندگی و این پوشش مخاطب یک نظم و یک انسجامی قرار گرفته که اینها رو به همدیگر شکل داده. هرچند من شاید شکل ظاهری اون رو نتونم فهمش بکنم، ولیکن نتیجه بخش بودن و اثردهی هیئت به این است که دارای یک شاکله، نظم و انسجام درونی است. تو ادبیات فارسی وقتی به کلمه تشکل مراجعه بفرمایید، صورت گرفتن، صورت پذیرفتن و شکل یافتن. تشکل به چه معناست؟ به معنای شکل پیدا کردن، شاکله یافتن. وقتی میوه یه بخشیش پخته میشه میگن شکل یافته، پخته شدن بخشی از میوه رو میگن شکل یافتن. تشکل، تشکلا، چیزی که به خودش شکل گرفته. تشکل، دستبندی، طبقه بندی. در ادبیات عرب میگن دستبندی و طبقه بندی. تشکیل یعنی بافت، آرایش پیدا کردن. گام اول ایجاد انسجام تشکیلاتی است، سازماندهی تشکیلاتی، که یک جمع داوطلب به طور خودجوش گرد همدیگر مبتنی بر اهداف دارن حرکت میکنن طی یک برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت. این از بخش اول که تشکل و این انسجام تشکیلاتی هست. الزاماتشو عرض خواهم کرد. اما اگر این انسجام درونی شما شکل بگیره، یعنی تک تک شمایی که الان اینجا هستید به مثابه یک هیئت، که در این هیئت انسجام درونی و شکل و صورت پذیری تشکیلاتی رقم خورده، گام دوم لازمش اینه در ارتباط بیرونیتون یک شبکه ارتباطی هماهنگ رو با تمام حیات دیگر بتونید پیدا بکنید، چون زمینه و لازمه برای اقدام جبهه است. ما هم محدودیت‌های سخت افزاری داریم، هم محدودیت‌های نرم افزاری داریم، هم محدودیت‌های مالی داریم، هم محدودیت‌های نیروی انسانی داریم و هم محدودیت‌های زمانی داریم. الان کسی اینجا نیست بگه که من برخوردار از اینها نیستم. راه حل چیه؟ شما چجوری می‌خواید محدودیت‌های سخت افزاریتون رو مرتفع بکنید؟ شما محدودیت‌های مالیتون رو، این همه نیاز دارید و این همه هم از شما داره طلب میشه تو شهرتون و از شما انتظاره و شما نیروی انسانیتون کمه، شما مغزافزارها و نرم‌افزارهاتون محدوده. چگونه میخواییم حل بکنیم؟ هیچ چاره ای نداریم مگر اینکه وارد یک شبکه سازی و ارتباط شبکه‌ای بین یکدیگر بشیم. من تعاریف لغوی رو فقط برای شما عرض بکنم. به نظر شبکه و ارتباط شبکه‌ای با همین واژگان اگر ترجمه کنم برای شما خوب روشن میشه. توی ادبیات فارسی شبکه رو فرهنگ معین میگه تور ماهیگیری. هر چیز سوراخ سوراخ به هم متصل شده رو میگه شبکه. تور ماهیگیری یک شبکه است. حالا اصطلاحی هم مؤسسات و دستگاه‌هایی که به هم مرتبطن رو میگه، اما تو عربی ببینید واژگان رو چقدر دقیق میتونه معنای شبکه رو برسونه. شبکه، پنجره مشبک، جور شدن و در هم گیر افتادن، بهش میگه شبکه عرب. شبکه، وقتی دو نفر با هم رابطه خیشاوندی ایجاد میکنند، عرب بهش میگه شبکه، رابطه خیشاوندی ایجاد کردن. شبکه، زمینی که چاه‌های زیادی و کنار یکدیگر قرار گرفتن، عرب به اونجا میگه شبکه. گویا میخواد از یک ارتباط پایین و زیرین تمام این چاه‌ها با یکدیگر حرف بزنه. گویا سفره آب زیرزمینی است. این منطقه که چاه‌های آب کنار یکدیگر قرار گرفته، عرب به این منطقه میگه شبکه. و عبارت بعدی که شبکه، شبک تو اصابعی بعضها فی بعض، عرب اینجا به کار میبره، میگه برخی انگشتام رو در یکدیگر قرار دادن به این میگه شبکه، میگه الان شبکه شد، شبکه، میگه شبکه در هم گذاشتن انگشتان. واژه خیلی مشخص میکنه، یعنی فقط به جهت لغوی اگر دقت در خود واژه بخوام بکنم مشخص میشه منظور من از شبکه شدن یعنی چی. یک ارتباط و اتصالی که هم در صورت و هم در سیرت بین حیات باید برقرار بشه که اینها تبادل امکانات، اطلاعات، فرصت‌ها و سرمایه‌های میان مجموعه‌ها با اهداف مشترک که ضمن همکاری و فعالیت مشترک در منافع سهیم و در حل مشکلات همراه میشن. اما گام سوم، یک انسجام درونی هیئت شما باید ایجاد بکنید و چاره‌ای جز این ندارید. هیئت رو باید از شکل کلنگر خارج بکنید و او رو سیستمی و مدیریت شده پیش ببرید. دو، باید بین حیات برقراری ارتباط شبکه‌ای صورت بگیره که اتصالات و ارتباطات از صورت تا سیرت بین تمام این حیات برقرار میشه. و سوم، بعد از ارتباط شبکه‌ای اقدام هماهنگ جبهه‌ای، عملیات هماهنگ جبهه‌ای. در این بخش هم خدمت شما عرض کنم که اقدام عملیات هماهنگ جبهه‌ای رو باز واژگانش رو توجه بفرمایید. در فرهنگ ده خدا و معین جبهه میگه پیشانی، ناسیه، یا من به یده این ناسیتی، این که پیشانی جلوی سر، بخش جلوی محل جنگ، در ادبیات فارسی اینها گفته میشه. توی عرب هم همون جبین، نما، جلو، جبهه منظورشون اونجاست. نکته‌ای که میخوام یه مقدار واژه رو بازترش بکنم، این که میگن ما جبهه سازی میکنیم، ما میخوایم کار جبهه‌ای بکنیم، یه خلطی شده، اون خلط هم باید الان به اصطلاح حل بکنم. بعضی از رفقا اراده میکنن میگن که ما باید کار جبهه‌ای بکنیم. اینها عمدتاً وقتی میگن کار جبهه‌ای که میخوایم بکنیم، مد نظرشون فرهنگ ایثار و شهادته. یعنی روحیه‌ای که شما در دفاع مقدس حاکم بر آدم هاتون بود رو باید منتقل کنید الان در فضای جنگ فرهنگیتون. جنگ فرهنگی شما باید مبتنی بر همون شاخصه های ایثار و گذشت باشه. اشتباه بس نگیرید. اگر بعضیا میگن آقا چرا تو جبهه‌ای نیستی؟ میگن برای چی؟ میگه اصلا اخلاص رو ازت نمیبینم. منظورش از جبهه‌ای تعریف کردن یا ما باید کار جبهه‌ای کنیم، منظورش فرهنگ جبهه هست. ناظر به 8 سال دفاع مقدس میخواد صحبت بکنه. معنای دوم، بعضی هم میگن ما باید کار جبهه‌ای بکنیم، اراده شون از کلمه جبهه همین به هم پیوستگی است. یعنی شبکه رو اراده میکنند، همین گام دومی که من به شما گفتم، یعنی ارتباط شبکه‌ای بین یکدیگر برقرار کردن، فرصت‌هامون رو و امکاناتمون رو در اختیار یکدیگر گذاشتن. پیشانی، عقبه، صدر و ذیل، شرق و غرب اتصال به هم پیدا بکنه. این ارتباط رو اراده جبهه کردن ازش بعضی‌ها. می‌خوام بگم اگر که لذا بعضی‌ها میگن کار جبهه‌ای کنیم، بعضی ها ناظر به فرهنگ این رو دارن عرض می کنن، بعضی ها ناظر به کار شبکه‌ای. اما سومیش مد نظر ماست. سومیش چیه؟ سومیش اینه که ما در مواجهه و مقابله باید دارای محور عملیات باشیم. این فرق می کنه. به یه جهتی روی کرده اقدام و عملیات شبکه‌ای شما بهش میگن کار جبهه‌ای کردن. کار جبهه‌ای کردن، عملیات کردن و کار جبهه‌ای کردن، یعنی شما دارای اقدام استراتژیک شدن و طرح و نقشه برای مواجهه با جبهه دشمن پیدا کردن. این مد نظر از کار جبهه‌ای است. پس این که گفته میشه آقا ما باید دست به جبهه سازی بزنیم، اون روحیه و فرهنگ جبهه بله باید باشد. دو، ارتباطات شبکه‌ای هم اگر مد نظرتونه باید باشه، ولی اراده ما از کار جبهه‌ای این است که باید خط تشکیل بدید. عرض کردم جبهه یعنی پیشانی، یعنی اون خط مقدم، محور عملیات داشتن. جنگ بود، گفتم آقازاده شما کجاست؟ گفتن رفته جبهه. منظورشون چی بود؟ یعنی کجا رفته؟ خط. و الا کل کشور جبهه بود، از پشت جبهه، از مادران و خواهران گرفته تا پدران و فرزندان گرفته تا شما برو تا خط ما، کل این جبهه بود. گفتم پسر شما کجا رفته؟ میگفت رفته جبهه. جبهه منظور خط بود، اونجایی که طراحی عملیاتی ما ناظر به اقدام و عملیات دشمن داره صورت میگیره. خود اینجا مثالش باز اگر بخوام بگم، مثلا مثل زمین فوتبال، شما مثلا تو بازی دیدید دیگه داره تاکتیک میشه، میگه آقا 4-3-3 نمیدونم سیستم دفاعی داره، دفاع درونی داره، دفاع بیرونی داره، ساختار و سازمان حمله و دفاع خودش رو طراحی کردن و مدیریت کردن. و جالب اینجاست حضرت آقا در ادبیات طراحی خودشون حتی یه گام جلوتر هم میبرن، میگن علاوه بر این که نگاه جبهه‌ای یعنی این، علاوه بر این که تو در جبهه خودی دارای طرح و عملیات و اقدام و استراتژی و برنامه باید باشی، باید ناظر به جبهه دشمن هم اتفاقا همین گونه باشی. نگاه جبهه‌ای به دشمن داشتن تمام طراحی‌ها و اقدامات او رو در یک بسته به هم پیوسته ببینید. لذا حضرت آقا مثال میزنن، هم مثال روز رو میزنن هم مثال قبل رو. مثال روز میگن شما مثلا ترور شهید علی محمدی رو میبینید، شما ترور شهریاری رو میبینید، یه وقتی شما به این اقدام زشت نگاه میکنید که یک دانشمند شما به شهادت میرسه تأسف میخورید، اما یه وقتی این سلسله اقدامات رو در کنار هم به خط کشی و صف بندی جریان باطل و غرب بر علیه انقلاب اسلامی پی میبری، لذا اصلا گارد تو و نوع مواجهه تو تغییر پیدا میکنه، هوشمندی تو بالا میره. هم نگاه جبهه‌ای باید به درون و خودمون داشته باشیم و هم نگاه جبهه‌ای رو به فضای مقابل که دشمن باشه. صلواتی نبفهم. بنده در بخش الزاماتش ایجاد انسجام تشکیلاتی گام اول، من در الزاماتش خیلی حد اقلی، چون در یه جزوه در فاطمیه قبل بود از همین جزوات فانوس، این بحث انسجام تشکیلاتی با یه عنوانی به نام اضلاع هیئت خدمت شما بزرگواران تقدیم شده بود، فقط اشاره کوچیکی بکنم. از الزامات انسجام تشکیلاتی اگر شما بخواهید یک انسجام و نظم یافتگی در هیئت خودتون ایجاد بکنید، اولیش نیروی انسانی بر پایه اخوت ایمانیه. 6 ضلع اصلی داشت که در اونجا عرض کردم، فقط میشمارم که بعد به بحث بعدی میرسم. اولیش نیروی انسانی بر پایه اخوت ایمانی بود. شما باید بتونید آدمهاتون رو از مخاطبینتون، خادمینتون و کادرتون رو در یک رابطه ایمانی و برادری مدیریت کنید، طراحی کنید و ایجاد بکنید. یه ضلع هیئت اگر میخواد شکل و انسجام پیدا بکنه برمیگرده به اینجا. دومیش سازماندهیش بر پایه نظم تقوایی است، نه برخوردهای ارتشی و چکشی و آهنین مد نظر ماست در هیئت، و نه ولنگواری و هرج و مرج که هر اتفاقی بخواد تو هیئت بیفته. نه خیر، اوصیکم عباد الله به تقوى الله و نظم امرکم، اول تقوا دوم نظم. این نظم باید منبعث از اون تقوای تو باشه. تقوای تو همچنانی که واجبات محرمات داری، میگم این کار واجبه شما انجام میدید، این کار حرامه، تقوا چیست؟ انجام واجبات، ترک محرم. توی تشکل که میرسه تقوای تشکیلاتی یعنی این، بنده موظفم این سن رو برای همایش شما طراحی و برقرارش کنم، هر گونه کوتاهی، هر گونه کمکاری و هر گونه تنبلی، سستی، کسالت در ایجاد این سن بی‌تقوایی تشکیلاتی منه. یه وقتی موانع هست بحثی ندارم، اما اگر تو بخوای کمکاری بکنی درسته؟ اینو باید جا بندازم. که فعال من، نیروی من در هیئت به این قدرت و فهم برسه که اون چرا که در هیئت داره انجام میده عین تقواست. وقتی پیغمبر میچید این دیواره قبر رو، گفتن این که میخواد به هم بریزه، این که میخواد به هم بریزه، چرا انقدر محکمش میکنی؟ گفت مؤمن کاری که میکنه سفت و محکم انجام میده، دقیق انجام میده. سازماندهی مبتنی بر نظم تقوایی. سومین زل، اهداف بر پایه رشد اسلامی. هیئت بر پایه رشد. این کلمه رشد به شدت خوش ساخت، زیبا و قرآنی است. تمام جوانب، ساحات و روابط مخاطب رو دیدن. این که مخاطب شما نوجوان رو بخوای بخش عاطفیشو ببینی، بصیرتیشو ول کنی، بصیرتیشو ببینی، مهارتیشو رها بکنی، بصیرتی و مهارتی رو ببینی، تحصیلی بچه‌هات رو فراموش بکنی، تحصیلیشو گرفتی، خانواده‌ت رو یادش بده، اصلا لازمش اینه که رشد کامل باید صورت بگیره. در هیئت اهداف مبتنی بر رشد اسلامی است. برنامه بر پایه عقلانیت دینی است. بر پایه عقلانیت، نه به اصطلاح ما شکل سکولار به خودمون می‌خوایم بگیریم که برای جذابیت‌های هیئت خودمون دست به هر کاری بخوایم بزنیم و چارچوب‌ها رو بشکنیم چون می‌خوایم مخاطب جلب کنیم و توجه بدیم، یا اینکه انقدر برنامه‌هامون سست، بی‌معنا و متحجرانه باشه که مخاطب جوان فعال امروزی من بخواد در بره و فرار بکنه. پنجمیش، اقدام بر پایه روحیه جهادی است. یعنی عناصر پس از اینکه سازماندهی اخوت ایمانی میگیرن، بله چشم، نظم تقوایی پیدا میکنن، رشد اسلامی بر پایه عقلانیت دینی برنامه رقم میخوره، اقداماتشون با یک روحیه کاملا جهادی بنیان گذاشته میشه. و ششمیش، امکانات بر پایه عدالت توحیدی است. یعنی ما نه به اسراف باید بیفتیم وقتی میخوام انسجام تشکیلاتی بدیم هیئتمون رو، در محور امکانات نباید به اسراف بیفتیم. حالا گیرم بودجه‌های فلانم اومد، نزورات اونچنانی هم رسید، نه به اسراف باید بیفتی شما، بلکه باید یک عدالت توحیدی رو صورت بدی. البته از این ورم تفرید نکنی که هیئت به تکدیگری بخواد بیفته و منزلت و شأن مجلس روزه اهل بیت بخواد از دست بره با نوع مثلا عملکردهای ما. در خور شأن مجلس اهل بیت علیهم السلام مجلس باید برقرار بشه. اون بخشش هم باید توجه بکنیم که افراط هم نکنیم که به اسراف بیفتیم. این شش زل به اصطلاح و الزام برای اینکه شما هیئتتون رو به انسجام تشکیلاتی برسونید. توضیحاتش مفصل‌تره. ارجاع میدم به همون اضلاع هیئت که متنش هست. هرچند تو این بخش آثار، آفات، عوامل، موانع، راهبردها، 5 سرفصل دیگه هم هست که من چون امروز مد نظر نیست میگذرم. فقط میخواید یادداشت بفرمایید داشته باشید که بعد از اینکه انسجام تشکیلاتی رو میخواید برای هیئت صورت بدید، اضلاعش رو که بستید، اضلاع ششگانه رو که بستید، بحث آثار، آفات، عوامل، موانع و راهبردها هم اونجا بحث و گفتگو میشه که از دایره بحث ما خارجه. فقط خواستم عرض کنم در گام اول جهت رسیدن به اقدام هماهنگ جبهه‌ای، ایجاد سازماندهی و انسجام تشکیلاتی اولویت یک شما برادر مدیر هیئت است. حالا سوالتون رو فهمیدم. حالا خدمت شما هستم. برنامه بر پایه عقلانیت دینی. بله. آن فقط همین رو. برنامه بر پای عقلانیت دینی. در بسته‌های قبلی کامل این بحث آمده خدمت شما را کردیم. فقط خواستم الزامات رو یک بار مرور کنیم. اما اگر به شبکه سازی و ارتباط و برقراری ارتباط شبکه‌ای برسیم که امروز از من خواستن بیشتر در این بخش خدمت شما باشم و توضیحاتی رو در این زمینه عرض بکنم. من قبل از این که بخوام این ارتباط شبکه‌ای رو که چجوری برقرار میشه، شما آقای بزرگوار هیئت حضرت رسول هستید در این شهر چگونه میتونید بین حیات شهری و با چه گامبندی باید شبکه کنید و این رو در اتصالات استانیتون تبدیل به شبکه استانی بکنید و اینها متصل ملی بشن برسن پای عملیات جبهه‌ای ما. قبل از اینکه بخوام اینها رو بگم، دعوام این هست، علاقه‌م این هست که یه وقتی اصلا شاید این بحث رو یه بار اینچنین باید ببینیم. اون هم این است که این انسجام بخشی تشکیلاتی، برقراری ارتباط تشکیلاتی و اقدام عملیات جبهه‌ای، فقط کافیه شما یک بار این سیر تاریخی و دینی ما رو در این سازماندهی دینی کاملا مشاهده بفرمایید. مثال کتاب خود همین انسان 250 ساله که حضرت آقا تقریر فرمودن به همین قلم و به همین تم داره حرکت میکنه و کتاب های از این دست که بسیار هست، مثل اون سازمان وکالتی که تنظیم شده دو جلد، واقعا عالیه که چجوری ما شبکه سازی و ارتباطات درون سازمانی خودمون رو صورت میدیم. من به صورت گزارشوار فقط چند برهه رو عرض میکنم که فکر میکنم اینو گفته باشم خودش خیلی عالی باشه. اسلام آمده و پیامبر مبعوث میشه به پیامبری قبل از اینکه حتی به بعثت صورت بگیره. من چندین برهش رو فقط میخوام عرض بکنم. پیامبر رو شما نگاه بفرمایید، پیمان حلف الفضول رو که به اصطلاح جوان مردانی که متحد میشوند برای اینکه حرکت و جریانی رو در مکه به دست بگیرن، میگه اگر شتران سرخموی رو به من بدن ارزشش اونقدر پست و ناچیزه و من دست از این حلقه جوان مردان تو مکه بر نمیدارم. عقد اخوت خوندن پیامبر بین انصار و مهاجر که وقتی تمام اینها رو با هم عقد اخوت میخونه و برادری رو ایجاد میکنه، شورای مشاوران نظامی پیغمبر راه میندازه، یعنی تیم مشورتی برای عملیات کردنهای خودش، دیوان انشا درست کرده، نگارش، ارسال و بایگانی نامه‌های پیامبر در دیوان انشا داره رقم میخوره، ستاد فرهنگی سواد آموزی را میندازه، یعنی کسانی رو میگیره بعضن از دشمن که سواد دارن و موظفن 10 نفر رو سواد آموزی کنن تا آزاد بشن. شما این لیست رو فقط مشاهده بفرمایید، پیغمبر چگونه داره سازماندهی میکنه، شبکه سازی میکنه و اقدام هماهنگ جبهه‌ای رو صورت میده. یه برهه قشنگترش که برای شما ملموستر میشه جریان امام سجاد علیه السلام هستش. بعد از واقعه عاشورا رعب و وحشت که آمده، همه ترسیدن. دو، انحطاط فکری که صورت گرفته، انحطاط سیاسی هم که صورت گرفته، ابتذال فرهنگی هم داره بیداد میکنه. تو مدینه رقاصه میارند و برنامه رقاصی میگذارند. الی آخر سیاسیش هم وحشتناک، فکری هم که بماند به چه اتفاقایی رقم خورده و معاویه در مدتی که 40 سالی که بوده چه بلایی بر سر دین آورده. حالا حسابش کنید، امام سجاد علیه السلام آمده، امام صادق علیه السلام این ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، من هر وقت فکر این عبارت رو میکنم که امام صادق علیه السلام میفهمه ارتد الناس بعد الحسین الا ثلاث، همه مرتد شدن مگر سه نفر. میخواد قلت رو بفهمونه ها، قلت رو بفهمونه، یا این عبارت مظلومانه و جانسوز امام سجاد علیه السلام که میفهمند ما به مکه و المدینه 20 رجلا یحبنا، تو کل مکه و مدینه 20 نفر آدمه که ما رو دوست داره. نزدیک 35 سال میگذره از واقعه عاشورا، 35 سال میگذره، 4000 نفر پای درس امام باقرند علیه السلام، پای مکتب امام صادق علیه السلام میشینند. چه اتفاقی افتاده؟ کی این انسجام رو صورت داده؟ کی این شبکه سازی رو و اقدام رو فراهم کرده؟ هرچی نگاه کنید غیر امام سجاد کسی رو پیدا نمی کنید. او امام بوده، او حجت خدا بوده، باید کار او باشه. پس چی کار میکرده امام سجاد علیه السلام؟ فقط تیتروار میخوام عرض کنم حلقه های خاص معرفتی امام سجاد بعد از نماز صبح در مسجد مدینه، حلقات بسیار مکرر و مستمری که وقتی هوا روشن میشد کسی میومد میگفت بلند بلند قرآن بخونید. فکر کنن ما جلسه قرآن داریم. نیروسازی میکرد امام سجاد علیه السلام. 120 تا خانواده رو تو مدینه تحت پوشش مستقیم خودش داشت، فقط یعنی به دوش میگرفت قضا و در خونه ها دونه دونه 120 تا رو فقط. یه دونهشون مثالش بزنم براتون از این شبکه سازی و نیروسازی که امام سجاد علیه السلام رقم میزنه. هر سال شب عید فطر امام سجاد علیه السلام 20 تا غلام آزاد میکرد و قبل از حج غلام و کنیز میخرید میبرد مکه. وقتی میخواست به اصطلاح حرکت کنه به سمت منا، اینها رو آزادشون میکرد تو مکه. 35 سال هر سال 20 نفر رو بخواد آزاد کرده باشه، عدد 700 نفر فقط غلام آزاد کرده. نه غلام ها، یک نفر که به احکام دینی خودش و سواد قرآن مطلع شده ها، امام سجاد در خانه خودش تربیت میکرد رها میکرد. تقریبا میشه گفت حدود 1000 نفری رو فقط امام سجاد علیه السلام اینگونه طراحی و مدیریت و سازماندهی کرد. لذا شما مکتب درس امام باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام رو باید مدیون فعالیت‌های شبکه‌ای، نیروسازی و انسجام بخشی باشید که امام سجاد داره رقم میزنه. برید مثلا شما بعدش امام موسی کاظم علیه السلام رو، البته تک تکشون داره ها، برخیش خیلی درخشیده. امام موسی کاظم علیه السلام اون چنان شبکه‌ای وفاداری برخوردار هست، این سوال باید در ذهن شما فراهم بشه که چرا در زندان میکنه ولی کن نمیکشه. از نزدیکان امام به هارون رسید، گفت بنده خدا خبر داری؟ تو فکر میکنی طرفدار داری و از اینها داری مالیات میگیری؟ از تمام عالم برای موسی بن جعفر داره وجوهات میاد، از تمام عالم داره وجوهات میاد برای موسی بن جعفر. گفتم که ملموسترش بخوام بکنم یه مقدار که امام موسی بن جعفر ما بسیار مدیونش هستیم، به خصوص ما ایرانی ها، اینجوری قشنگتر میشه. اینکه ما ایرانی ها حداقل باید این کار شبکه‌ای و اقدام جبهه‌ای امام موسی بن جعفر علیه السلام رو ما که خیلی چشیدیم، ما که خیلی سر سفرش نشستیم. امام رضا علیه السلام در ایران اسلامی قرار میگیرن، فرزند بزرگوار امام موسی بن جعفر خورشیدی میشن در کشور ما، تلالو میکنن، شمس و شموس علی ابن موسی رضا علیه السلام. ما مدیون امام موسی بن جعفر هستیم به خاطر امام رضا علیه السلام. دو، دختری از ایشون تلالو میکنه مثل ماه میدرخشه در کشور ما، میشه فاطمه معصومه سلام الله علیها. و بعد فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام مثل ستاره در جای جای کشور ما دارن میدرخشن، که یه دونه از اون ستاره ها بدرخشید و ماه مجلس شد، ماه مجلس شد، شد حضرت امام رحمت الله علیه، حضرت امام رحمت الله، موسویه دیگه، نسل اونجاست. بله ریشه داره انقلاب، بله حرکت شبکه‌ای مستمر منسجم در حال حرکت. لذا ما مدیون موسی بن جعفر هستیم به خاطر این حرکت‌ها، این طراحی‌ها و این اقدام‌ها. حالا شما بیاید جلوتر بعد بفرمایید امام جواد علیه السلام، امام هادی و به خصوص امام حسن عسکری علیه السلام در سازمان وکالت. یک گزارش بود، گزارشی دادم خدمت شما، اینکه اگر حرف از سازماندهی و انسجام بخشی حیات میزنیم، اگر حرف از برقراری ارتباط شبکه‌ای داریم میزنیم و اقدام هماهنگ جبهه‌ای رو برای شما مد نظر داریم، این یک دغدغه سیاسی نیست، این یک مثلا انگیزه خرد فرهنگی نیست، این یک رسالته، میراثه. من به دوستان هیئت همیشه اینو میگم، میگم فکر نکن من الان هیئتی رو در شهرم تشکیل دادم و شدم مدیر هیئت و قرار است اداره بکنم. داداش من میراث 1400 سال است، شوخی نکن با هیئت، محکم بگیر هیئت رو. کجاست میراث؟ اینجاست. عقبش برمیگرده به این که امام باقر علیه السلام جریان سازی به این میگن. امام باقر علیه السلام به امام صادق علیه السلام فرمود بعد از رحلت من به مدت 10 سال، به مدت 10 سال در موسم حج برای من روزه عزاداری برگزار کنید. کجا؟ حج. وقتی همه جمعن تو کجا؟ تو چه منا؟ تو چه مکانی؟ وقتی که 3 روز اونجا میخوان وقوف بکنن، همه 3 روز اونجا هن، چی کار بکنید؟ قالب تبلیغی چیه؟ عزا، اقامه عزا. چرا؟ چون تمام احساسات و عواطف رو درگیر خودت خواهی کرد. من امروز هیئت رو به عهده گرفتم، مهیا میشم برای فاطمیه‌ای که وقتی تب امام باقر علیه السلام رو میگرفت، میفرمودن وقتی تب امام باقر علیه السلام بالا میرفت، خیلی بالا میرفت، امام علیه السلام یک یا زهرای بلند میگفتند، اون چنان بلند مادرشون رو صدا میکردن، میگن وقتی مردم از کوچه رد میشدن صدا رو میشنیدن، حالت تشفی فراهم میشد، تب امام فروکش میکرد، تب امام فروکش میکرد. من امروز هیئت این کار رو میخوام کنم، انسجام و سازماندهی، برقراری ارتباط شبکه‌ای و اقدام و عملیات هماهنگ جبهه ناظر به این عقبه است و من میراثدار این عقبه هستم. وقت من تموم، بحثم رو میخوام با چگونگی ایجاد شبکه که مثالی رو به اصطلاح بحثم رو جمع کنم با این گفتگو خدمت شما بزرگواران، سعی میکنم یه مقدار مهارتی تر و گامبندی شده تر خدمت شما ناظر به تجربه هایی که خود شما بهتر از منم دارید عرض کنم. برای اینکه بخواید شبکه ارتباطی رو حالا ایجاد بفرمایید، در اون بحث شبکه ارتباطی هم دیگه آثار و فوایدش چیه، بالاخره لوازمش چیه و مختصاتش، اصلا خود شبکه ها به چه تقسیم بندی های نوینی الان تقسیم میشند و جزء علوم مطالعاتی هست در مثلا ذیل ارتباطات اجتماعی، اینها رو دیگه من اصلا فضای این بحث و جلسه نیست، فقط میخوام عرض بکنم اگر خواستید بسازید چندین گام رو باید بردارید. یک گام شناختی شما که در اون ایجاد انگیزه برای شبکه شدنه. به نظر اگر خواستید شبکه‌ای رو فراهم بکنید، لازمش این است که ایجاد انگیزه برای شبکه شدن رو بنا بگذارید. پایه، بنیان شبکه‌سازی همینجاست. اگر انگیزه آدم‌ها شکل گرفت برای اینکه دست به کار شبکه‌ای بزنن، بیس و بنیان کار به خوبی گذاشته شده. چی کار باید بکنیم تو اینجا؟ جلسات توجیهی می‌خوایم، دیدارها میخوایم، مطالعات میخوایم، مباحثات هم میخوایم. یعنی تو این بخش اول حتما دست به این کار باید بزنید، با مدیران حیاتتون تو شهر، با مدیران حیات در استان حتما جلسات هماندیشی در این زمینه باید بگذارید تا شناخت و انگیزه نسبت به شبکه سازی فراهم نشده باشه، بعیده که بشه کار شبکه سازی رو صورت داد. دوم، در بخش‌های برنامه‌ایش تجزیه و تحلیل و شناسایی راهکارهای مشترک. ما حتما باید به یک جلسات مشترکی برسیم که در اون جلسات فرصتها، امکانات، توانمندیها، نقاط قوت و نقاط ضعف یکدیگر رو به طور خوب به یکدیگر بشناسونیم. بازدید از مراکز اینجا خیلی جواب میده. حیات مهمان حیات دیگر شدن، کادر و خادمین این هیئت مهمان کادر و خادمین هیئت دیگر بشن، برنامه حتی به جهت برنامه‌ای مهمان یکدیگر شدن. یک بار تیپ الگوی اجرای برنامه میلاد رو تو هیئت شما من میخوام ببینم، یک بار تیپ الگوی برگزاری هیئت عزا رو من میخوام تو هیئت شما ببینم. این تعامله، این رفت و آمده باعث میشه که به یک دستور کار مشترک برسیم. بالاخره به عبارتی به اون نقشه دست پیدا میکنیم. عرض کردم اون لتعارفو به لتعاونو میرسه، تعاونو علل بر و تقوا، تعاون همکاری ارتباط در کار خیر پیدا بکنید شما با هم دیگر، لازمش اون نقشه هست، به اون نقشه باید دست پیدا بکنید. سوم، اینو تجربتاً بالعینه عرض میکنم، انجام پروژه ها و برنامه های اولیه یا محلی و یا شهری، محدود و کوچیک. چرا؟ چون کم خطا باشه، زود بازده باشه، ملموس باشه، اجرایی باشه، افراط و تفریط نکرده باشیم. خیلی وقتها این اتفاق افتاد، ما تو شهرهامون خواستیم شبکه کنیم بچه ها رو، ذوق زده و شیفته مدیران هیئت با هم نشستن، سری به یک اقدام و عملیات رسیدن بسیار کلان، پای کار رفتیم، در حالی که نه بچه هامون پای برداشتنشو داشتن، نه دستامون قدرت کشیدنشو داشت و رو خود ما خراب شد. من بدبین شدم به هیئت آقای فلانی و آقای فلانی گلمن شد نسبت به من و شیطان نفرت رو در بین ما فراهم کرد. لذا از کارهای کوچیک و زود بازده و شیرین، لذت بخش، آرام، با یه شیب ملایم حرکت دادن، به یک بار مشکل 50 ساله شهرتون رو نمیخواد حل کنید با این حیات. ابتدا مختصر و مفید. مرحله چهارم، انجام پروژه‌های مشترک اساسی که اینجا رویکردهای استانی و ملی پذیرفته شده است. پس از اینکه شما تجربه‌هایی رو پیدا کردید در این زمینه، به نظر میشه وارد فضای فعالیت‌های مشترک استانی و ملی شد و در مرحله پنجم طبیعتاً شبکه ارتباطی شما یک مدیریت و اداره کننده‌ای داره در مسیر آزمون و خطا. این مسیری که گفتم مسیر ابتدایی بود. یک، ایجاد انگیزه. دو، شناسایی و رسیدن به نقشه. سه، اقدامات کوچک. چهار، اقدامات اساسی استانیتون. پنج، کاری که باید بکنید. آرام آرام شما از تسلط مدیریتیتون بر شبکه باید یه مقدار عقب بکشید و بگذارید ارتباطات و طراحی و برنامه ریزی برنامه های متعدد و متکثر بین هیئات و این ساختار و سازمان ها با یکدیگر به خوبی فراهم بشه. مدل پیشنهادیش هم آقا ما چجوری میتونیم چند قالب رو بر ما که خودتونم الحمدلله دیدید، استارت کار رو از کجا میشه زد که شبکه سازی؟ یک، مدل های پیشنهادی. راه اندازی نشریه تخصصی هیئت تو فضای استانیتونه. اطلاع رسانی کنید، آموزش بدید، جریان سازی کنید با نشریه. به شدت در هویت بخشی و شبکه سازی مؤثره کار نشریه‌ای. دوم، راه اندازی شبکه توزیع محصولات فرهنگی. کارهای خرده ها، میخوام مثال های خرد بزنم ولی تأثیر شبکه سازیش بالاست. راه اندازی شبکه توزیع محصولات فرهنگی. بالاخره این حیات استانی ما نیازهای فرهنگی و محصولاتی رو دارن که ما میتونیم با این کار سرعت ببخشیم. ایجاد برپایی و نمایشگاه‌های سالیانه. در شما الان مشاهده میفرمایید هیئت مشعر سالیانه 2-3 بار، خود شما شهریتون استانیتون به همین طریق میتونه ثمر بخش باشه در شبکه شدنها. برگزاری همایش‌های انگیزشی و آموزشی. اصلا دریغ نکنید از تجمیع عناصر هیئتیتون در شهر و یا استان در ذیل کارکردهای آموزشی و تشکیلاتی خودتون. به شدت در شبکه شدن جمع ما تأثیر میگذاره. ایجاد بانک اطلاعات، یعنی شما فقط یک بار سعی کنید بانک اطلاعات از سخت افزار، نرم افزار، نیروی انسانی، فکر، طرح و برنامه خودتون رو در شهر و یا استان ایجاد بکنید. پایه بسیار مهمی در شبکه سازی برای شما رقم خواهد خورد. انشالله که موفق باشید. وقت ما هم تمام است، عذرخواهی میکنم. انشالله که موفق و معید باشید. خداوند توفیق بده در امر شبکه سازی و همچنین اقدام هماهنگ جبهه‌ای خالصانه و مخلصانه در رکاب امام زمان علیه السلام. توفیق سربازی ناب رو انشالله پیدا بکنیم و شهادت ختم عاقبت همه ما بشه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.